الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم کن به گفتن آتش آلود. کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد. به سوزی ده کلامم را روایی، که از آن گرمی کند آتش گدایی. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده. سخن که از سوز دل تابی ندارد، چکد گر آب از او آبی ندارد. دلی افسرده دارم سخت بی نور، چراغی زو به غایت روشنی دور. بده گرمی دل افسردم را، فروزان کن چراغ مردم را. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی دارم گدایی.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره نمل آیات 87 و 88. قاری استاد محمد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة الله الذي أثقل كل شيء. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
انشاءالله که تو عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون دریغ نکرده باشید. اما در این لحظه از سرزمین من به سرزمین وحی سفر میکنیم و ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای علی رشیدی، همکار گزارشگرمون از مکه مکرمه. آقای رشیدی سلام بر شما. آقای رشیدی صدای من رو دارین؟ خب گویا ارتباطمون برقرار نشده با آقای رشیدی عزیز از مکه مکرمه. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه شما رو در جریان حال و هوای سرزمین وحی قرار خواهیم داد، اما دعوت میکنم همچنان همراهی بفرمایید با سرزمین من تا ساعت 14. خب گویا مجدد ارتباطمون برقرار شد. آیه رشیدی عزیز صدای من رو دارین؟ سلام بر شما. رشیدی
ما هم مستقیما به سمت مکه مکرمه میان تا این که همه در اینجا جمع بشن برای حج ابراهیمی که تا چند روز آینده باید منتظر شروع اون باشه.
بسیار همالی، سپاسگزارم از شما جناب علی رشیدی همکار گزارشگرمون از مکه مکرمه. با شما خداحافظی میکنم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن‌های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
وقت بخیر اهالی خوب سرزمین من، با برنامه ما و برنامه خودتون سرزمین من تا نزدیکی ساعت 2 همراه باشید. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای مختاری به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
متشکرم. آقای مختاری اصفهانی، در روز 8 تیر چه وقایع و اتفاقهایی در سرزمین من رخ داده؟ این وقایع رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت تو هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1250 که در گذشت رضا قلی خان هدایت هستش. رضا قلی خان طبرستانی که در واقع از خانواده های مازندرانی بود و خب میدونیم با توجه به این که قاجاریه با وجودی که از ایلات ترک بودن، اما خاستگاهشون در استراباد بود و بخشی از خانواده های بزرگ این منطقه استراباد هم مازندران رو در واقع به تهران آوردن و خانواده در هدایت یا رضا قلی خان اینها به تهران اومدن، در دستگاه قاجاریه بودن و خود رضا قلی خان از جوانی شاعر بود و تخلص ابتداییش چاکر بود، بعدن تخلصش هدایت شد و به همین اساس بعدها که نام خانوادگی مثلا باید افراد انتخاب میکردن، خانواده هدایت که از جمله افرادی که در این خانواده بودن مهدی قلی هدایت که در دوره رضا شاه رئیس الوزراء بود، 12 سال رئیس الوزراء بود، از همین خانواده بود و از نوادگان این رضا قلی بود.
بله.
رضا قلی خان همینطور که عرض کردم در واقع شاعر بود، در دوره فتح‌علی شاه لقب امیر و شعرا گرفت و در دوره مأمور تربیت عباس میرزا ملک‌آرا شد و از این جهت به لله باشی هم معروف بود. از در واقع مسئولیت هایی میتونیم به مأموریت به خوارزمش اشاره کنیم که رفت در اونجا به عنوان سفیر و نماینده ایران برای مبادله یک سری از اسرایی که ترکمانان به اسارت گرفته بودن. در همین سفر هستش که ایشون در واقع سفرنامه می نویسه تحت عنوان سفارتخانه خارت و از دیگر مسئولیت هایشون ریاست مدرسه دارالفنون هست و نکته جالب اینجاست که یکی از نوادگانش بعدها در واقع از همین این سمت رو هم داشت و در دولت سید ضیاءالدین طباطبایی به وزارت فرهنگ رسید. همینطور که از رضا قلی خان نویسنده بسیار پرکاری بود، از جمله آثارش میتونیم به مجمع الفصحا، ریاض العارفین و روزت الصفای ناصری اشاره کنیم.
بله.
و خب در چنین روزی هم در سال 1250 از دنیا رفت.
بله.
مناسبت
آقای مختاری، قبل از اینکه مناسبت بعدی رو بگید، اگر کمی جابجا بشید فکر میکنم که ارتباط بهتری با شما بتونیم داشته باشیم،
چون الان بهتر شد صداتون
مخدوش میشد. بله بهتر شد. بفرمایید.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1311 که ملک فیصل هاشمی پادشاه عراق به ایران میاد. خب بعد از این که خب بریتانیا عراق رو تصرف کرد و تحت قیمومت خودش در آورد، ملک فیصل رو که فرزند شریف حسین حاکم مکه و مدینه بود و از خاندان هاشمی بود رو با وجود اینکه از اهالی عراق نبود، برخلاف مذهب اکثریت مردم عراق که شیعه هستن اهل سنت بود، این رو به پادشاهی انتخاب کرد. و خب با توجه به اتفاقاتی که در عراق افتاده بود، از جمله اخراج فقهای شیعه توسط در واقع حکومت عراق، دولت ایران برای در واقع اقناع افکار عمومی هم بود، تا مدت‌ها از به رسمیت شناختن حکومت عراق امتناع می‌کرد تا نهایت با وساطت در واقع بریتانیا دولت ایران عراق رو به رسمیت شناخت، حکومت عراق رو، در سال 1909 و دو سال بعدش که در چند روزی ملک فیصل به ایران اومد که رضا شاه او رو به او نشان پهلوی داد. و خب از این دوره هستش که با توجه به اینکه واسطه هم بریتانیا بود، روابط دو کشور خوب شد و در پیمان سعدآباد در واقع دو کشور هم پیمان بودند. و همچنین خب در اون دو در دوره سلطنت رضا شاه قبل از پیمان سعدآباد که در پیمان سعدآباد ترکیه و افغانستان هم جز عراق و ایران حضور داشتن، قبل از اون یک پیمانی بین ایران و عراق در واقع بسته شد که در این پیمان امتیازاتی به حکومت عراق داده شد. و آخرین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1345 که ایران و شوروی قرارداد تأسیس کارخانه ذوب‌آهن و فولاد اصفهان رو امضا کردن.
بله.
در واقع تأسیس کارخانه ذوب‌آهن یکی از آمال ایرانیان بودش. در پیش از جنگ جهانی دوم دولت ایران از آلمان ها کارخانه ذوب‌آهن خریداری کرد، اما با در واقع با آغاز جنگ جهانی دوم کشتی که داشت این کارخانه رو به ایران حمله می کرد توسط بریتانیایی ها توقیف شد و در واقع صاحب کارخانه ذوب‌آهن شدن ایران مدت زیادی به تأخیر افتاد.
بعدها
هم که در واقع ایرانی ها خواستن که از طریق غربی ها کار ذوب‌آهن ایجاد بکنن، با مخالفت آمریکایی ها مواجه شدن، چون آمریکایی ها معتقد بودن که ایرانی ها نباید صنعتی بشن. از همین رو ایران به دست به دامن شوروی ها شد و با شوروی ها در واقع این قرارداد رو امضا کرد. و بعد در اثر همین قرارداد هم هست که اولین کارخانه ذوب‌آهن در اصفهان تأسیس شد.
ممنونم از حضورتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
پادشاهی لیدیه یکی از مهمترین و قویترین تمدن‌ها در منطقه جغرافیایی آناتولی بود. این تمدن هرچند عمر طولانی نداشت، ولی نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کرد. پادشاهی لیدیه که در سرزمین‌های حاصلخیز آناتولی غربی تأسیس شده بود، منابع طبیعی بسیار غنی داشت و معادن سنگ مرمر و رشته‌کوه‌های پوشیده از جنگل زندگی راحت و آسوده‌ای برای مردم آن فراهم ساخته بود. سارد پایتخت پادشاهی لیدیه در مانیسای امروزی قرار دارد. رود سارد از وسط شهر عبور می‌کرد و باعث می‌شد لیدی به شهر طلایی معروف شود، زیرا این رود حاوی شن‌های مملو از ذرات نقره و طلا بود. مردم لیدی شنهای حاوی نقره و طلای این رود را الک کرده و در بستر رودخانه حفریاتی انجام دادند. مردم لیدی تمول و ثروت اصلی را با استخراج الکتروم از رودخانه سارد از آن خود ساختند.
در این لحظه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر شهناز حجتی نجف آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه میبود. خانم دکتر به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مومنی و همینطور همه همکاران شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر، دلیل و زمینه‌های رویارویی مات ها و لیدیه چه بود؟ این رو اگر برای ما توضیح بدید متشکر میشم از شما.
بله بله، اگر درست متوجه شده باشم، زمینه‌های رویارویی دو دولت مات و لیدی مورد پرسش قرار گرفته. درست آقای مومنی؟
بله. درباره خود اصلا لیدیه اول کمی توضیح بدید که ما آشنا بشیم، چون حالا از نظر جغرافیایی میدونیم که در ترکیه امروزی در مناطق غربی است. کمی درباره خود این تمدن هم بدانیم، فکر میکنم که زمینه خوبی بده که بعد حالا درباره رویارویی هم بشنویم.
بله بله، بسیار عالی. دولت لیدی همونطور که در صحبت‌های اولیه فرمودید، در منتهی علیه غرب شبه جزیره آناتولی یا آسیای صغیر یا ترکیه امروزی قرار می گرفته و یه همونطور که اشاره شد یکی از غنی‌ترین و قدرتمندترین در واقع ایالت ها یا دولت های باستانی محسوب می شد. که قطعا این منبع یا پایه این قدرتمندی این دولت هم در مباحث اقتصادی باید جستجو بشه، هم در منابع طبیعی و هم در قدرت سیاسی که به هر حال دولت‌هایی که در این سرزمین حکومت می‌کردند باید جستجو بشه. مردمان اصلی این ایالت یا این دولت ترکیبی بودند از مردمان هندو اروپایی به اضافه بومیان آسیای صغیر که تقریباً میشه گفت در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد به این قسمت غربی آسیای صغیر مهاجرت کرده بودند و در این منطقه سکنا گزیده بودند. و خب بعدها یونانی ها این منطقه رو لیدی یا لیدیایی ها، به مردمانشان لیدیایی ها و به خود این سرزمین لیدیه می گفتن. همانطور که خدمتون اشاره کردم، این سرزمین به لحاظ تنوع آب و هوایی که به هر حال هم کوهستان داشته، هم رودخانه داشته، هم از منابع چوب و الوار و هم از منابع سنگ مرمر بسیار بهره‌مند بوده و همانطور که شما اشاره کردید به خاطر رودخانه های همچون رودخانه کیستر یا رودخانه ماندر، اینها حاوی شنهایی از طلا بودند و این ثروتمندی این ایالت یا این دولت بخش قابل توجهش به خاطر همین منابع طبیعی موجود در این ایالت بوده. ضمن این که به این مسئله خیلی باید در واقع توجه کرد که موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک این منطقه هم به گونه‌ای بوده که حالا اگر بتونید تجسم بکنید، در غرب آسیای صغیر از شمال به دریای سیاه، از غرب به دریای اژه و مرمره، از جنوب به دریای مدیترانه و قاعدتا این موقعیت ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی این ایالت خیلی در مسئله تجارت مهم بوده، اهمیت داشته و خب قاعدتا اینها این شاهراهای آبی رو در اختیار داشتن و خیلی در مسئله